بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث بعدی درمان با یه سری غذاهاست، درمان با غذاهاست. بله، با غذاهای سبک، درمان با غذاهای سبک است. درمان با غذاهای سبک، یکی از غذاهای سبکی که در روایات ما معرفی میکند و به عنوان درمان معرفی میکنه یا دارو معرفی میکنه، سویق هست. خیلی روی سویق تاکید شده، تا جایی که میفرماید سویق انما عمل بالوحی، با وحی آسمان درست شده است، با بله با بیان وحی. البته در مورد سویق انواع متعددی دارد. سویق گندم داریم، سویق جو داریم، سویق گندم و جو داریم، سویق عدس، سویق سنجد، سویق سیب، سویق جاورس و گارس که بهش میگن، سویق بادام، سویق کشک، اقط، سویق سلت، یک گیاهی است که شبیه به گندم و جو هست. این در سالهای قحطی مردم ازش استفاده می کنن. بله، سویق ارز، برنج و امثال اینها، سویق کنار، سویق کدو، سویق انار و سویق سنجد. ولی در اغلب وقتها از گندم و جو فقط استفاده میشه. وقتی زمانی که میگن سویق اطلاقش میکنن، این کلمه اطلاقش انصراف دارد به سویق گندم و جو، چیزیست که از آرد جو و آرد گندم و سبوس اونها درست میشه. البته سویق یعنی گندم نیست، آرد گندم نیست، آرد جو نیست. بلکه سویق یا همون آرد و همون آرد جو و همون آرد گندم و سبوس جو هموناست، ولی باید کاری روش انجام بدن، کاری صورت بدن، و این افراد خاصی داره، هر کسی این کار را نمیتواند انجام بدهد. افراد خاصی است که معروف به قلا، قلا از قلی گرفته شده، قل یعنی سرخ تفت دادن و سرخ کردن، منتها اینجا سرخ کردن بدون روغن، تفت دادن بدون روغن، بهشون میگن قلا. این هنر را دارن، کارشون اینه، مثلا آرد را میگیرن بیشتر آرد میکنن، نرمتر آرد میکنن، سبوس ها را با زحمت زیاد نرم میکنن و آرد میکنن. حالا اون زمان ها به خصوص که دستگاه هایی به اون صورت ندارن، با همین دستگاه های معمول و متعارف سبوس ها را آرد میکنن و خود آرد را بیشتر آرد میکنن، بیشتر از آردی که در نون استفاده میشه، و به همین جهت به سویق سویق گفته میشه. از بالا انه ینساق فی الفم، به خاطر اینکه خیلی نرم هست در دهان خود به خود میریزه و به سمت حلق و حرکت میکنه. همچه حالتی داره که اگر انسان مواظب نباشه سریع میره سراغ مجرای تنفسی، حرکتش سریع هست. به همین جهت در روایت ما ازش به شرب هم تعبیر شده. خیلی خوب، حالا البته وقتی سویق را درست میکنن گاهی هم یه چیزهای دیگری هم بهش اضافه میکنن، چی برسا سماق بهش اضافه میکنن، و اسم این سویق سویق ترش میگن، محمد، و چی بسا شکر بهش اضافه کنن یا حتی عسل، بهش میگن سویق محلا، سویق شیرین، سویق محلاس. ممکن هم بادامی بهش اضافه کنن، بالاخره یه جوری او را خوشمزه میکنن، ممکنه بعضی اطرابش اضافه میشه. این سویق به دو قسمت مقسوم میشه، یکی سویق خشک، یکی سویق ملتوت. خشک نیست، یه چیزی آغشته به چیزیست. سویق دو قسم است، خشک است، جاف، و ملتوت. اینی که ملتوت هست به چند قسم تقسیم میشه، یکی ملتوته، اونم به دو قسم، ملتوته به آب یا ملتوته به روغن، با روغن آغشته شده یا با آب آغشته شده است. و عمده همون سویق خشک است که مسافر همراه خود میبرد و در راه از اون مصرف میکند و ممکنه هم با آب قاطی کند و او را بخورد. روایت معتبر داریم به این که امام سجاد صلوات الله علیه و سلم کان اذا سافر الى مکه، زمانی که به مکه میرود برای حج و عمره، تزود من اطیب الزاد، توشه برمیداره از بهترین غذاهاست، خوشمزه ترین غذاها، از لوز، بادام، سکر، شکر، سویق محمد، سویق ترش و محلا، سویق شیرین. روایت هم شده که حضرت امیر یه جرابی داشت، یه کیسه ای داشت، در اون سویق است و سویق را از اون خارج میکرد و او را در یک لیوانی قرار میداد و او را میخوردن، میل میکردن. خیلی خوب، روایت دیگری است، در روایات ما خیلی از سویق تمجید و تعریف شده است. در یک روایت میفرماید ان السویق طعام المرسلین، غذای پیامبران است، و النبیین، برای سحری پیامبر هم سویق بوده، بلکه بهترین سحریشون. پیامبر میفرماید بهترین سحری سویق است و خرماست، افضل السحور، بهترین و بالاترین سحور سحری سویق و خرماس. در روایات داریم که انما نزل بالوحی من السماء، سویق از آسمان نازل شده، با وحی، با وحی آسمانی. در یه روایتی و انما عمل بالوحی، کسی است که از راه وحی به بله پیامبران آموخته شد که چگونه سویق را درست کنند. بله، و این بهترین تعریف و تمجید که این ابتکار بشر نبوده، به کار خود بشر نبوده، این به سفارش پیامبر وحی است، وحی آسمان است، از راه وحی روش درست کردنش از راه وحی. مهمترین چیزی که اینجا باید متعرض بشیم خاصیت دارویی سویق هست. بله، و علاوه بر این است که خواص دیگرش، یکی از خواص سویق این است که هم میشه قبل از قضا خورد هم بعد از قضا. امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید نعم القوت السویق، بهترین قوت، یا چقدر خوب است این قوت، قوت سویق، این کنت جاعان امسکه، اگر گرسنه باشی سویق بخوری سیر میشی، و این کنت شبعانن، و اگر سیر باشی هضم طعامک، غذایت را هضم میکند. پس همیشه و این خاصیت مهمی دارد. یه روایت دیگری است که با یک سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام نقل شده، السویق ينبت اللحم و يشد العظم، سویق گوش را می رویاند و استخوان بدن را تقویت می کند. علاوه بر این است که خودش یه جور غذایی است و یه جور مغذی هست و قوت انسان، بله، غذای انسان و قوت انسان مقوی هم هست، انسان را تقویت می کند. به جهت این روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده که فرمودن اسقو صبیانکم السویق، به فرزندانتون، به کودکانتون سویق بدهید، فی صغرهم، در کوچیکی. به همین جهت ما میگیم میشه به بچه کوچیک داشون اطلاق داره، حتی یه ماه و دو ماه هست میان میپرسن میتونیم غیر از شیر به بچه کوچیک بدیم. بله، از این روایت استفاده میکنیم که میشه و سویق داد، چیزی دیگری نه دلیل نداریم، ولی در خصوص سویق دلیل داریم. بله، فرماید که اسقو صبیانکم السویق فی صغرهم، در کوچیکی، فان ذلک ينبت اللحم و یشد العظم، چون سویق گوشت را میرویاند و استخوان ها را تقویت میکند. در یه روایتی است که از نظر سند معتبر است، امام میفرماید من شرب سویقا 40 صباحا، کسی که 40 تا صباحی، 40 روز صبح سویق بخورد، امتلع کتفاه و قوه، دو تا شونش پر از نیرو می شود. در یه روایتی می فرماید السویق اذا غسلته 7 مرات، سویق اگر 7 مرتبه بشورید، و قلبته من اناء الى اناء، از یک ظرفی به یک ظرف دیگر منتقل کردی، فهو یذهب الحما، تب را برطرف میکند، و ینزل القوت فی الساقین، نیرو را و قوت را در دوتا ساق نازل میکند، و القدمان در دوتا پا نازل میکند. مهم خاصیت دارویز، آیا علاوه بر تقویت و تقویت کنندگیش، آیا خاصیت دارویی دارد یا ندارد؟ این مهمترین چیزی که ما به اون نیاز داریم. خاصیت دارویی هم دارد. روایات ما، روایتی که برقی نقل میکند از شخصی به نام موسی بن القاسم عن صفوان بن یحیی الجمال عن ابی عبدالله علیه السلام که میفرماید السویق یجرد المره، سویق مره صفرا و سودا را جارو میکند، جردن جارویی، و یدفع 70 نوعا من انواع البلا، 70 نوع از انواع بیماری و بلا را دفع میکند. روایت هم از نظر سند معتبر است. علاوه بر این، سویق جزء درمانهای قصدی، باید به قصد بیماری خاص او را مصرف کنید، مانند آب زمزم. به جهت این روایتی است که برقی نقل میکند از امام رضا صلوات الله و سلامه که فرمود السویق لما شرب له، سویق برای اون بیماری که به قصد اون بیماری او را مصرف کنید مانند آب زمزم هست. خیلی خوب سویق درمان ریشه‌ای انجام میده، زیرا بلغم و مره صفرا و سودا را برطرف میکند و این ریشه بیماری هاست. بلغم جارو میکنه، بلغم را سبل مره را جارو میکند. در یک روایت این فرمان ثلاث راحات ست و کف سویق جاف خوش علی ریق ناشتا ینشف المره، مره را خوش میکند و البلغم بلغم را خوش میکند حتی یقال لا یکاد و یدع شیئا، تا اونجایی که چیزی باقی نمیذارد، کما اینکه بدن را تقویت میکند. علی حال درباره مطلق سویق وارد شده که گوشت را میرویاند، استخوان ها را تقویت میکند و روایات در این معنا متعدد و زیاد و معتبر است، به خصوص برای کودکان برای تقویت دو بازو و دو کتف. و این است که غذا را هضم میکند، به خصوص کله پاچه است، بهترین هضم کننده کله پاچه و سنگینی او را برطرف میکند. سویق خشک، سفیدی، پیسی، بهک، اینا را برطرف میکند. سویق شسته 7 مرتبه یا 3 مرتبه تب را برطرف میکند، نیرو در دو پا و در تو ساق پا نازل میکند. و سویق با روغن زیتون گوش را میراند، استخوان را تقویت میکند، پوست را نازک میکند و در کار بعد جمعه را زیاد میکند. سویق برنج برای اسهال خوب است، اسهالی که شدید باشد. و سویق جو برای برسام خوب است، التهاب پرده دیافراگرام است. سویق عدس تشنگی را قطع میکند، معده را تقویت میکند، شفایی از 70 درد و صفرا را خاموش میکند و درون را سرد میکند و هیجان خون را خاموش تسکین میدهد و گرمی را قطع میکند و خون بله هیزی است که اگر ادامه پیدا کند، خونی که خونریزی که خانم‌ها دارند، این خونریزی را قطع میکند. سویق گاورس و گارس برای روش شبله برای اسهال شکم، جاور گجاورس و گارس معروف است، شبیه به ارزن است. سویق سیب برای خون دماغ شدن، برای زهر و مسمومیت، برای مارگزیدگی و عقربگزیدگی و امثال این است. اینا در روایت زیادی وارد شده است. حالا یه تنبیهاتی داریم. یه تنبیه اول این است که بله، سویق مانند دارو نیست که یه بار دو بار مصرف کنی و تموم میشه، بلکه یه قضایی است، در اصل یه قضایی است، باید مصرف مداوم داشته باشه، به خصوص کسی که بخواد گوشت بدن زیاد بشه، استخوانش تقویت بشه. اینا بی روز و دو روز خوردن محقق نمیشه، بلکه باید زیاد مصرف کند. بله، این حالت دارویی نیست، حالت غذایی. البته استثناءاتی هم در یک روایت فرمود من شرب السویق 40 صباحا، 40 روز باید سویق بخورد، امتلأ کتفه قوتا، تا اینکه دو کتفش قوی بشه، محکم بشه، دو دستش و بازوش توانمند بشه. ولی خب مانند خون دماغ شدن، اسهال و امثال ایناست و تب، اینا خیلی دوام نمیخواد، ممکنه یه روز دو روز یک مرتبه دو سه مرتبه درمان باشد. حتی در مرتبه مانند برسام که بیماری سختی است، چون روایتی داریم با یه سند معتبر، ان سیف تمار، از شخصی به نام سیف تمار قال مرض، یعنی خرما فروش، قال مرض بعض رفقائنا، یکی از اصحاب ما بیمار شده است در مکه و برسام، مبتلا به برسام شده است. فدخلت على ابي عبد الله عليه السلام، وارد بر امام صادق شدم، فعلمته و او خبر دادم. امام فرمود اسقی سویق الشعير، سویق جوبش بده، فانه يعافى ان شاء الله، خوب میشه، و هو غذاء في جوف الماء، غذاست. فامام میفرماند این غذاست، پس این دارو نیست، غذاست. دارو هم میتونه باشه ولی در اصل غذاست. بعد میفرماید فما سقیته سویق الله یومن، فقط دو روز به او سویق دادم و خوب شد. او قال مرتن، یا اینکه دو بار بیشتر بهش ندادم حتی عوفی صاحبنا، تا اینکه خوب شده و درمان شده. باید روش استفاده از سویق معلوم باشه. درباره گرمی، درباره مره، اینا نباید به چیزی آغشته بشه، بلکه باید خشک باشه. و خاطر این روایتی است که از شخصی از اهل مرو فرماید که بعث الینا الرضا علیه السلام، امام رضا برای ما فرستاد زمانی که نزد ما بود، از ما سویق میخواست. فبعثنا الیه بسویق ملتوت، ما برای او سویقی است که آغشته فرستادیم. فرده او را برگردوند. و بعث الیه ان السویق، برای من پیغام فرستاد که سویق اگر خوش باشه مفیده، اذا شرب علی الریق، اگر ناشتا مصرف بشه در حالی که خوش باشد، اطفا الحراره، گرمی را خاموش میکند. و سکن المره، مره را تسکین میدهد. و اذا لطت لم یفعل ذلك، ولی اگر به چیزی آغشته بشه این کار را نمی کند. ولی در مورد جمع نازک بودن، نازک شدن پوست بدن، می فرماید سویق را باید آغشته با روغن زیتون مصرف کنید. در این روایت می فرماید شرب و سویق به زیت یمبت اللحم، خوردن سویق با زیت روغن زیتون گوش را می رویاند. و یشد العظم، استخوان را تقویت می کند. و یرق البشره، پوست را نازک می کند. و یزید فی الباه، عمل جماع را زیاد می کند. البته بعضی وقتا هم سویق نیاز به شستن داره و از یک ظرف یا ظرف دیگر او را برگردونن و مصرف کنن. روایتی که برقی نقل می کنه از امام کاظم که می فرماید از سویق و اذا غسل سبع مراتن، سویق اگر 7 مرتبه شسته بشه و قلبت او را از یک ظرف به یک ظرف دیگر منتقل کردی، فهو یذهب بالحما، تب را برطرف می کند. و ینزل القوت فی الساقین، نیرو و قوت را در دو ساق پا نازل می کند. سومین نکته این است که روایات، بعضی روایات می فرماید سویق را بشورید. شستن سویق یه ذره سخت است و مشکل است و چون آرد است و تبدیل به خمیر بشه. چگونه او را بشورن؟ راهش این است که روی اون آب بریزن و تکان بدن، وقتی رسوب کرد آبش را خالی کنن. سویق ماننده آرد نیست که تبدیل به خمیر بشه فوراً، بلکه نه این که بیشتر سبوس است و تفت داده میشه، راحتی از آب جدا میشه و اونی که خارج میشود، بله، و اونی که خارج میشود حالا ممکنه نشسته اضافی او خارج میشه. برقی نقل میکنه از امام صادق که میفرماید املأوا جوف المحموم من السویق، بدرون کسی است که تب دارد از سویق پر کنید. یغسل 3 مراتن، 3 مرتبه او را بشورید سپس به او بدهید. برقی میفرماید در یه روایت دیگری میفرماید یحول من اناء الى اناء، از یک ظرف به ظرف دیگری منتقل کنید. البته شاید معنای شستن هم همینه. این اتحاد این دو تا از این دو روایت استفاده می شود. خیلی خوب، چهارمین نکته این است که عرض کردیم سویق قضاست، بد نیست که بیمار هم داده بشه و زیاد هم مصرف کند. هرچند زیاد خوردن برای بیمار خوب نیست، ولی سویق مشکلی ندارد، سنگین نیست. به خاطر این روایت که می فرماید املأوا جوف المحموم من السویق، درون کسی کتب دارد از سویق پر کنید. در یه روایت دیگر ما اعظم و برکت سویق، سویق چقدر برکت دارد. اذا شربه الانسان علی الشبه امره، اگر انسان سیر باشد و سویق بخورد غذای او هضم می شود و هضم الطعام. و اذا شربه الانسان علی الجوع، و اگر انسان گرسنه باشد و سویق بخورد اشبعه، او را سیر می کند. و نعم الزاد فی السفر والحضر، السویق بهترین قضا در سفر و در حضر سویق است. خیلی خوب، بله، و چیزی است که دلالت دارد بر این است که قضاست و ماده قضایی است، بیشتر در این روایت مبرسم که می فرماید امام صادق می فرماید اسقهی سویق الشعیر، کسی که برسام دارد، التهاب پرده دیافراگم دارد، به او سویق بدهید. فانه يعافى ان شاء الله خوب خواهد شد. و هو غذا اون فی جوف المعی قضاست. امام می فرماید سویق قضا صرف دارو نیست، در اصل قضاست در درون بیمار. پنجمین نکته این است که راز درمان بودن سویق این است که در بسیار ریشهی درمان می کند. مره ریشه بیماری که عمز مره صفرا و سودا و بلغم را درمان می کند و جارو می کند و معده را اصلاح می کند. معده هم خانه بیماری است و سبب انواع بیماری است. خب مره، مره زائد، بلغم زائد از بدن خارج می کند، از معده خارج می کند و سویقا باز در این زمینه مختلف، هر کدوم خاصیت خاص خودش داره. سویق سیب، سیب برای تب خوبه. سویق فرض کنید که برنج، برنج برای بله برای اسهال خوبه. سویق گارس هم برای اسهال خوبه. سویق جو خواص خاص خودش داره. سویق سیب مثلا برای زهر، برای مارگیزیدگی، عقرب گیزیدگی و همسال اینها خوب است. ششمین نکته این است که بیشتر تأکید در روایات بر این است که به کودکان باید بدیم، این سویق باید به کودکان داد، چون گوش را می رویاند و استخوان‌ها را تقویت می کند. یک خاصیت دیگری هم داره، این است که سبب میشه که کودک و فرزند معلول دنیا نیاد، جلو معلولیت فرزند میگه. روایتی که از امام صادق صلی الله علیه و سلم اسقوا صبیانکم السویق، به فرزندانتون، به کودکانتون سویق بدهید. فی صغرهم، در کوچکی. فان ذلک ينبت اللحم، گوش را می رویاند و یشد العظم، استخوان را تقویت میکند. یک خانومی به نام عفیمه وارد بر امام صادق شده است. بله، و معها ابنها، فرزندش همراه او. امام صادق به اون خانم میفرماید که مالی آرا ابن که نحی، و چرا این فرزندت لاغر است، بیمار است؟ قالت هو علیل، این بیمار، بیمار است. امام فرمود اسقیه السویق، و او سویق بدهید. فانه ينبت اللحم و یشد العظم، گوش را می رویاند و استخوان را تقویت می کند. بلکه یه سفارشی در روایت ما برای خانم باردار قبل از زاییدن فرمایند که سویق بخورد تا بچه معلول متولد نشود. یه مردی به امام صادق صلوات الله سلام علیه عرض می کند یولد لنا المولود فیکون فیه البله و الضعف، برای ما فرزندانی که برای ما متولد می شن یا بله دارند، یعنی بیعقلی، کم عقلی، یا ضعف دارن، مهم این است که معلولیت دارن. امام فرمود ما یمنعک من السویق، چه چیزی شما را مانع میکند از خوردن سویق؟ خودت سویق بخور، یعنی حتی قبل از انعقاد نطفه. به خانومت هم امر کن که سویق، و امر اهلک به، فانه ينبت اللحم، گوش را میراند و یشد العظم، استخوان را تقویت میکنه. و لا یولد لکم الا القوی، فرزندی برای شما متولد نمیشود برای اینکه فرزندی است که نیرومند و قوی باشد. هفتمین نکته این است که مردم در امروز عادت کردن سویق را با شکر تف میدن، روغن اضافه میکنن، شکر اضافه میکنن، بله بله حلوا درست میکنن. آیا این حلوا خاصیت سویق را دارد یا ندارد؟ روایت ما در این زمینه اختلاف دارند. یه روایت می‌فرماید که امام سجاد سویق شیرین و سویق ترش همراه خودشون به مکه می‌بردن. پس اینکه شکر قاطی سویق کنیم یا عسل چیز خوبی است. روایتی هم داریم که امام رضا صلوات الله سلام از خراسان به مدینه نوشتن به امام جواد سویق ندهید و شکر، چون فانه ردیم للرجال، برای مرده خوب است، خوب نیست، بد است. سیاری این را تفسیر کرده به این است که چون سرد میکنه عمل جماع را کم میکنه به خاطر شدت سردی که دارد. بله، یه شخصی به امام ابو هاشم هم روایت میکنه، نقل میکنه، فرماید در مجلس امام رضا بودم، تشنه شدم، شدید تشنه شدم، ولی خجالت کشیدم از امام بخواهم که به من آب بده یا آب بیاره، و ایشون خود امام خواستن که آب بیارن، آب آوردند و از اون آب نوشیدند و یه جرعه بعد به من داد، فرمود که یا ابا هاشم اشرب فانه باردن طیب، از این آب بنوش چون این آب طیب است و سرد است. فشربت ثم عطشت اخرى، سپس دوباره تشنه شدم. فنظر الى الخادم، امام به خادم نگاه کرد و قال شربت من ما و سویق و سکر، یه مقدار آب با سویق و شکر بیار. سپس فرمود بل السویق و انثر عليه السکر بعد بلهی، این سویق را بخیسون با آب آغشته کن، شکرم روش بریز و بیار. و آوردن و قال اشرب یا ابا هاشم، این را بنوش و بخور، فانه یقطع العطش، تشنگی را قطع میکند. پس این روایات نمیتونه تنافی با هم داشته باشد. سرده، به خاطر سردیش میفرماید نخورید، ولی انسانی که تشنه و نیاز به سردی دارد میتونه از سویر قیبا شکر بخورد. اونی که در سفر هست بیشتر نیاز به رفع تشنگی و سردی درون، به همین خاطر امام سجاد سویق شیرین همراه خودشون می بردند. ولی کسی که بخواد در اون عمل جماع ضعیف نباشه، سویق با شکر را نخورد. داروی سبک بعدی تلبینه است. تلبینه یه جور سوبی است که از آرد گندم و آرد جو درست میشه. اینا قاطی آب میکنن روی آتش میذارن، چه بسا هم عسل بهش اضافه میکنن. اسمش تلبینه است به جهتی که شبیه به لبن، شبیه به شیر، سفید رنگ است و رقیق است. روایاتی داریم که این را مدح میکنه، خیلی هم مدح میکنه. روایاتی است که برقی نقل میکنه از پدرش مرسلا عمن ذکره عن ابی عبدالعزیز امام صادق، از پدرانش که پیامبر فرمودن لو اغنى عن الموت شيء لا اغنت التلبينه، اگر چیزی مرگ را دفع کند همون تلبینه مرگ را دفع میکند. از او پرسیدن یا رسول الله ما تلبینه، تلبینه چی؟ قال الحسب باللبن، حسب با لبن است. خیلی خوب، این روایت در کافی هم نقل شده آورده است و صدر این روایت مضامین خیلی عالی دارد. میفرماید اینقدر قدرت داره تلبینه که مرگ را دفع کند، میتواند حتی مرگ را دفع کند، پس بیماری هم به طریق اولاست. ولی خود سند این روایت خیلی معتبر نیست، هرچند در دو کتاب معتبر وارد شده. نقلش هم مختلفه، در وسائل لبینه نوشته، در بحار مثلثه نوشته، در محاسن تلبینه. یکی اینه، یکی ذیل این روایت که میفرماید بله تلبینه الحسو باللبن. خب حسو یعنی چی؟ یا سوب با شیر یا خوردن شیر، هر دو بهش میگن الحسو باللبن. حسو یعنی خوردن چیز ریز ریز، ریز ریز خوردن است. به حسا هم، به سوب هم حسا میگن. ممکنه این بله سوبی است که همراه با شیر باشد و ممکنه هم خوردن خود شیر، یواش یواش و ریز ریز خوردن خود شیر باشد. خیلی خوب، روایاتی هم داریم که معید این نکته است که تلبینه نفت دارد. کلینی نقل میکنه از امام صادق که میفرماید ان التلبین یجلی القلب الحزین، اندوه و حزن از قلب جلا میدهد. کما تجلی الاصابع العرق من الجبین، همین گونه که انگشتان عرق جبین را برطرف می کند، سویق تلبینه اندوه را به همین شکل از قلب می زداید و از بین می برد. روایاتی هم از عایشه نقل شده که زمانی که ما در خونه بیمار داشتیم تلبینه از روی آتش پایین نمی آریم، خیلی معتبر نیست. در مواله درمان با گیاهان سبک آخریش نان جو هست. خب درباره دارو بودنش دو تا روایت داریم. روایت اولی است که کلینی نقل میکنه با سندش از علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن ابی الحسن الرضا علیه السلام، همشون سقن. علی ابن ابراهیم سقاس، محمد ابن عیسی سقاس، یونس ابن عبد الرحمن سقاس، همه اینا سقن. منتها یه اشکالی داره، فرمایت که ابن الولید گفته، ابن الولید گفته که چیز روایاتی که فقط محمد ابن عیسی عن یونس نقل میکند من به اونها اعتمادی ندارم، علما هم از ایشون تبعیت کردن. مهم نیست، حالا اون شاید در احکام است، در طب زیاد مهم نیست. امام میفرماید، از امام رضا نقل میکنه صلوات الله و سلام علیه، فرماید فضل خبز الشعیر علی البر، برتری نان جو بر نان گندم مانند برتری ما بر مردمان است، که فضلنا علی الناس. و ما من نبیین الا وقد دعا لعکل الشعیر، نیست پیامبری مگر دعا کردن برای کسی که جو بخورد و نان جو بخورد. و بارک علیه، بر او مبارک کرده است. و ما دخل جوفن، وارد هیچ درونی نشود الا و اخرج کل داء فی، مگر اینکه تمامی بیماری های اون بدن را خارج کند. و هو قوت الانبیاء، قوت پیامبران است، طعام غذای ابرار است، نیکان است. اب الله ان یجعل قوت انبیائه الا شعیرا، خداوند ابا کردن، راضی نیستم مگر این است که قوت پیامبران خود را جو قرار دادند. این البته اختصاص داره بنان جوست، البته ولی در وسائل فضلش اسم خبز را نان نیاورده، خود جو را میفرماید. خیلی خوب، این روایت جامع کافی و وافی و در یک کتاب معتبر وارد شده، کتاب کلینیست، و روایت اون همشون هم سقن. نهایتا این ابن ولید گفته من به متفردات محمد بن عیسی آن یونس عمل نمی کنم. البته در مقابل این روایات، روایات متعددی داریم که صدیق را جو را تقریبا مذمت میکنه، یه جور مذمت میکنه، میفرماید این جو بخاطر گناهیست، بخاطر کار ناشایستیست. در یه روایتی که شیخ صدوق در کتاب علل از حضرت امیر نقل میکنه، از او سوال شده مما خلق الله الشعیر، خداوند تبارک و تعالی جو را از چی خلق کرده؟ امام فرمود ان الله تبارک و تعالی امر آدم ان ازرع، خداوند به حضرت آدم امر کرد، حضرت آدم علیه السلام، که بکار هر چیزی که میخوای بکار. جبرائیل هم برای او یه مش گندم آورد، فقبض آدم علی قبضه و قبضت حواء علی اخرى، حضرت آدم یه مشتی گرفتن از این مشت جبرائیل و حضرت حواء هم یه مش گرفت. فقال آدم لحواء لا تزرعن، آدم به حواء عرض فرمود که شما نکارید، فقط من باید بکارم. فلم تقبل امر آدم، قبول نکرد. فکل ما زرع آدم جا حنط، هر چی که آدم کاشت گندم و عمل آمد. و کل ما زرعت حوا جا شعیرا، و هر چی که حوا کاشت جو به عمل آمد. در یه روایت دیگر این است که وقتی آدم از درخت گندم خوردن، گیاه گندم خوردن، به جای اون جو روید. آدم کانه و شعیرا، فاصل الحنط کلها من ما لم یاکلاه، اصل گندم از اون چیزی است که نخوردن، و اصل جو از اون جایی که خوردن و به جای گزین او شده. آدم کانه ما اکلاه. در یه روایت سوم حضرت عیسی می فرماید علیکم بالبقل البری، از همون گیاهان صحرایی، سبزیجات صحرایی استفاده کنید، و خبز شعیر نان جو، و یاکم و خبز البر، مبادا نان گندم بخوری. فانی اخاف ان لا تقوم بشکری، می ترسم که شکر او را نتونی به جای بیارید. پس معلوم میشه گندم بهتر است، نیاز به شکر بالاتری داره. در یه روایت چهارم میفرماید فمن زرع حنطا فخرج زرعه کثیر الشعیر، کسی که گندم بکارد و بعد میان این گندم جو زیاد بروید، فبظلم عمل، بخاطر یک گناهی است. خیلی خوب، یه تناقضی ما در این روایت میبینیم، از طرفی نان جو را تمجید میکنه، از طرفی مذمت میکنه، ولی اینی که برای امام مسلم است، نان جو طعام پیامبران و غذای پیامبران است. حتی سلیمان و حتی امام زمان که اینا مالکان دنیا خواهند بود، در روایت داره که حضرت سلیمان به مهمانان گوشت میداد و خودش نان جوی که الک نشده میخورد. طعام امام زمان است که ما طعامه الا الشعیر الجشب، غذای او جز جوی سفت و سخت نیست. حضرت پیامبر و حضرت امیر به جز جو نخوردند و هرگز نان گندم نخوردند. پس معقول نیست خداوند قوت پیامبران یه چیزی بد قرار بده، نه چیز خوب. البته روایتی از امام صادق فرمود لو علم الله فی شیء شفا، اگر خداوند تبارک و تعالی بداند شفایی در یه چیزی، که بیشتر از جو اکثر من الشعیر ما جعله الله غذاء الانبیاء را غذای انبیاء قرار نمیداد علیهم السلام. پس معلوم میشه درمان است، داروس جوز، مضمونش هم معقول هست. خداوند چیزی برای پیامبران معین نمی کند مگر اینکه خوب باشد، درمان باشد. البته برای پیامبران چیزی که خوشمزه و خوشمزه‌تر انتخاب نمی کند، برای پیامبران چیزی است که مفیدتر و بهتر و مؤثرتر انتخاب. در باره پیامبر وارد شده که فرمودند یا ابن مسعود ان شئت نبعتك بامر نوح، یا ابن مسعود اگر خواستی برات از داستان حضرت نوح تعریف کنم. بله، امر نوح انه عاش 1000 سنه الا 50 عام، نه 50 سال زندگی کرد. يدعو الى الله، به سوی خداوند دعوت بود. 950 سال دعوت میکرد، دعوتش بود. فکان اذا اصبح قال لا امسی، همیشه هم بیمار بود. وقتی صبح میشه میگه من تا شب نمیمانم، و اذا امسا وقتی شب میشه میگه تا صبح نمیمانم. و لباسش مو بود، قضاش هم جو بود. بیشتر از این هم نیاز به تفصیل ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله.